کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. برادر بزرگواری پیامک زدند به ما و پرسیدند: یک سوال داشتم درباره ملائک و آن این که بغیر از عزرائیل، میکائیل و اسرافیل بقیه ملائک کار و وظیفهشان چیست؟ میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان استاد رضا محمدی.
فرشتگان مقرب که مشهورشون 4 تا هستن، هر کدام یک تکلیفی دارن. جناب عزرائیل علیه السلام خب ملک الموت که عوان انصاری داره که کارشون قبض روح انسان هاست. جناب جبرئیل واسطه وحی الهی به بندگان خداست و خب پیام رسان خداست که باز شأنش مشخصه. جناب میکائیل فرشته ارزاق، یعنی واسطه رساندن رزق ها به بندگان خدا هست که اون هم خب تکلیفش مشخص هست. جناب اسرافیل هم که فرشته سور اسرافیل که او موظف اعلام پایان عالم و شروع عالم دیگر هست، او هم خب کارش همون سور خاصه. یک نکته، بنابراین هر 4 تاشون هر کدام یه تکلیفی دارن. جبرئیل واسطه وحی، عزرائیل ستاننده جان انسان ها قابض ارواح، میکائیل مسئول ارزاق، اسرافیل هم مسئول اعلان پایان عالم و شروع عالم بعدی. نکته دوم این که این زمان و مکان، اینها شما میگیم اینها مال دنیاست، میگیم الان، قبلا، بعدا، اینها مال دنیاست. این فرشتگان مقرب که فرشتگان مجرد هستن، اینها مقدم بر دنیا هستن. جبرئیل رو مکان محدود نمی کنه، عزرائیل رو مکان محدود نمی کنه، زمان محدود نمی کنه، میگیم الان، دیروز، امروز، فردا. وقتی پیامبر جبرئیل رو در چهره اصلیش مشاهده میکرد، میدید که همه عالم رو پر کرده. جبرئیل مقدم بر مکانه. عزرائیل ازش پرسیدن شما چطور در آن واحد، یکی شرق عالم که غرب عالم، چطور میشه همه جانها در آن واحد گرفته بشه؟ میفرمود همه عالم شما پیش من مثل سکه تو کف دست شماست، مثل ظرفی که هر جای در ظرف شما دلتون میخواد دست میزنید. اینها مقدم بر زمان و مکانن. بنابراین الان و یه ساعت قبل و یه ساعت بعد که مال ماده و مال دنیاست، درباره این فرشتگان معنا نداره. الله 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 الله.
تشکر میکنیم از جناب آقای استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه هستید تا این لحظه. بریم سراغ آخرین پیامک امروز. شنونده محترمی پرسیدند: اگر کسی در این دنیا کار بدی انجام دهد و کیفرش رو هم در این دنیا ببیند، آیا در آخرت هم کیفر خواهد شد؟ میشنویم پاسخ شما را از زبان استاد رضا محمدی.
آنچه که کیفر اخروی رو برمی‌داره توبه. برای کسی که گناهی مرتکب شده در دنیا هم کیفرشو دیدیم، دو صورت داره. یه وقتی که کیفر دید پشیمون کرد و نادم بود از اینکه این گناه رو انجام داده، گفت من چرا این گناه رو انجام دادم، خدا من رو ببخش، من این گناه رو انجام دادم، که حالا نتیجهش این شد که آبرو ما بره یا اینکه مثلا شلاق بخوره یا چیزی از این قبیل. همین توبه و این دیگه در آخرت کیفر نخواهد شد. اما کسی که نه، در دنیا گناه کرده، شلاقش هم زدن، ولی پشیمون نیست، میگه 100 بار دیگه من بخواد زمینه برای من فراهم بشه، باز اون گناه رو انجام میدم. این شلاق خوردن کیفر اخروی رو بر نمیداره، کیفر اخروی رو توبه بر میداره که انسان پشیمان شده باشه و تصمیم داشته باشه که به این گناه دیگه بر نگرده. اگه این حالت رو داشته باشه، بله، حالا ممکن حالت به خاطر همون کیفر به وجود اومده باشه، مثلا خودش اومده مراجعه کرده به حاکم شهر، میگه من فلان گناه رو انجام دادم، حد رو درباره من اجرا بکن. خب معلومه که پشیمان کرده، معلومه که از این گناه پشیمانه، که حالا مراجعه کرده و خودش رو اقرار میکنه که فلان گناه رو کردم، پس حد رو در باره من اجرا بکن. این خود مراجعه به حاکم شهر دلیل بر توبه، دلیل بر ندامت پشیمانیه، نه این گناهش بخشیده شده و در آخرت هم کیفر نخواهد شد. اما نه، کسی که واقعا توبه نکرده، حالا کیفر دنیاییش هم دیده، گناهی کرده، دستگیر شده، دستش قطع شده، اما باز هم اگر بخواد زمین دزدی براش فراهم بیاد بشه حتما دزدی میکنه. شلاق خورده اما اگر باز هم زمین فحشا براش فراهم بشه حتما مرتکب فحشا میشه. نه، این شلاق خوردن ها، این کفرها عذاب اخروی رو بر نمیداره.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی مبارد جان برفشانی، فساد از دل فروشوی مبارد جان برفشانی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که امروز هم ما را همراهی کردند با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند.
ساعت 10 قبل از ظهر و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عزیزان شنونده، دقایق پیش گفتگوی داشتم با همکارم آیه عالمی، خبرنگار ما در شهر کابل، و پیرامون آخرین تحولات امنیتی، سیاسی و اجتماعی شهر کابل گفتگویی را با ایشان داشتم. دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر کابل پایتخت افغانستان پس از حدود 1 هفته حضور طالبان در این شهر هنوز هم به وضعیت عادی برنگشته و ما شاهد نابسامانی ها و هرج و مرج ها و بی‌نظمی هایی در عرصه های مختلف در پایتخت هستیم. به طور مثال اکثریت کارمندان دولتی هنوز به اداراتشان و به محله کارشان باز نگشتند، به همین دلیل این ادارات معطل مانده و فعالیتشان تا هنوز از سر گرفتن نشده. بر اساس بیانیه‌ای که طالبان اینجا در کابل منتشر کردن، از کارمندان وزارت مالیه، آن هم از بخشهایی که مرتبط با مسائل فنی و تکنیکی و آی‌تی هست، خواسته شده که هرچه زودتر به محل کارشان بیایند و کارهایشان را دوباره شروع کنند. در این زمان جایی که مردم زیاد به اونجا مراجعه می کنند و خواهان باز شدن هرچه زودترش هستند، ریاست پاسپورت هست، جایی که به گفته مسئولان طالبان به دلیل عدم فعالیت بانک ها، اداره ثبت احوال نفوذ و همچنین عدم حضور کارمندان بخش بایومتریک فعال نیست و انتظار نمی رود که به این زودی ها هم فعال شود. در این زمان ما می بینیم که صف های طولانی پشت دروازه های برخی از سفارتخانه های غربی و اروپایی هم کشیده شده. به طور مثال سفارتخانه فرانسه، آلمان و انگلیس 3 سفارتخانه هستند که ما شاهد هجوم تعداد زیادی از مردم در مقابل دروازه های سفارت هستیم، به امید اینکه فرم های درخواستیشان برای ترک کشور به دست مسئولان در داخل سفارت برسه. نقطه جالب و البته ناراحت کننده برای من شخصا که در شهر کابل دیدم این بود که به طور مثال در مقابل سفارت انگلیس طالبان تانکی را مستقر کردند که در این تانک بنابر درخواست طالبان مردم می روند و فرمهایی را که قبلا پر کردن در این تانک می آوردند و این که به این دلیل که برشان گفته شده که شما این فرمها را در این تانک بیاندازید و سپس مسئولان از داخل سفارت این فرمها را بررسی خواهند کرد. در این زمان اوضاع در درون و اطراف میدانهای کابل هم خیلی بر وفق مراد نیست، زیرا ازدحام و ترافیک سنگین در اطراف میدانهای کابل به چشم می‌خورد. با این وجود تعداد زیاد از نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی با نشر بیانیه‌های جداگانه از مردم خواستند تا ایمیل و یا هم مشخصا تماسی دریافت نکردند مبنی بر مراجعه به میدانهایی به هیچ عنوان در میدانهایی نیاید. اوضاع در میدانهایی بین‌المللی کابل هم به گونه‌ای هست که تعداد زیادی از شهروندان در نتیجه قبول کردن برخی از شایعات تا اونجا هجوم بردند. به طور مثال میتوان گفت که ده ها هزار تن از شهروندان کابل در اطراف و درون میدانهایی کابل هم اکنون حضور دارند. این در حالی هست که نمایندگان خارجی گفتند که اونا هیچ سفارتخانه های خارجی مستقر در کابل گفتند که پروازهایی که مرتبط با اونها هست هیچ افغان شهروند عادی افغانستان را از این کشور خارج نخواهد کرد، ادعای که سند و مدرکی داشته باشد و یا هم دعوتنامه یا تماس یا ایمیلی مبنی بر مراجعه به میدان هوایی دریافت کرده باشد. خبر دیگری که مربوط به میدان هوایی هستیم که نزدیک به غروب روز گذشته بود که خبرهای منتشر شد مبنی بر این که 150 تن از شهروندان هندی از اطراف میدان هوایی کابل روبوده شدند. ساعتی بعد طالبان این مسئله را مشخص ساختند و گفتند که 150 تن از هندو مذهبان، نه اتباع هندوستان، توسط نیروهای طالبان به جایی در نزدیکی میدان هوایی کابل به دلیل تحقیقات منتقل شده بودند و پس از دقایقی دونا دوباره آزاد شدند. پس از این بیانیه طالبان بود که انارکلی هنریار عضو مجلس نمایندگان افغانستان هم ویدیویی را منتشر کرد که در اون ویدیو می گفت که ما یعنی همون 150 نفر هندو در سلامت به سر می برند و عازم هندوستان هست. با توجه به اینکه بانک ها مسدود هست، مردم با کمبود پول نقد روبرو هستند. به طور مثال من امروز صبح با یک از شهروندان گفتگویی داشتم، به همین خصوص او به سراغ یک دکانداری آمده بود که دوستش بود به دنبال 500 افغانی، چرا که میگفت بانک ها بسته است و در ماشین های خودپرداز هم پول وجود نداره. این مشکلی زیادی ایجاد کرده نه تنها برای قشر فقیر جامعه بلکه برای کسانی که زندگی متوسط دارن، زیرا همکنون پولی در اختیار ندارن. در کنار این مشکل افزایش قیمت مواد خوراکی و همچنین گاز در کابل باعث نگرانی مردم شده و این در حالی است که شهرداری کابل کماکان به فعالیت خودش ادامه خواهد داد، آن هم تحت ریاست داوود سلطانزو شهردار قبلی. و با حضور طالبان در کابل اعلام کرد که من کشور را ترک نخواهم کرد و به این وظیفه یعنی به عنوان شهردار کابل به خدمت رسانی ادامه خواهم داد. دیروز هم داوود سلطانزو شهردار کابل در نشستی که با سران طالبان در کابل داشت یک بار دیگر از تمامی کارمندان شهرداری خواست که به کارشان برگردند، به ویژه خانم ها، و گفت که تمامی تلاش ها صورت خواهد گرفت تا در خصوص کنترل قیمت ها هر چه زودتر اقدام شود. من شخصا از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان جویای این مسئله شدم. او در کمال تعجب گفت که ما مکررن اعلام کرده ایم که آزادی های زنان را در نظر خواهیم گرفت، آزادی های مسائل مانند حقوق بشر را در نظر خواهیم گرفت، اما در چارچوب شریعت اسلامی. ایشان تعریف خیلی مشخصی از این چارچوب شریعت اسلامی مورد نظرشان ارائه نکردند و اولی تاکید کرد که ما هیچ گونه حق تلفی در حق خانم ها انجام نخواهیم داد. همکنون ما شاید هستیم که برخی از رسانه‌های خصوصی افغانستان کماکان به فعالیتشان ادامه میدهند و حتی برخی از مجریان زن و خبرنگاران زن هم در این رسانه ها فعال هستند. شخصا یکی دو خانم خبرنگار را هم اتفاقا در سطح شهر هنگامی که مشغول تهیه مصاحبه بودم دیدم که روبروی دوربین ایستاده بودند و مشغول به کار بودند. با این وجود گزارش های هم منتشر شدن مبنی بر این که یکی از بستگان یکی از خبرنگارانی که براسان با یکی از رسانه خارجی کار میکرده کشته شده. طالبان ضمن این که تاکید میکنن که ما هیچ گونه نه تنها خلالی در کار رسانه وارد نخواهیم کرد بلکه با اونها نیاز داریم، تاکید میکنن که قضایای این چنینی را نیز به گونه جدی مورد پیگرد و بررسی قرار خواهند داد. ای در حالی از همکار گرامی که از حدود یک هفته به این سو که طالبان بر کابل و افغانستان مسلط شدند دست کم 5 مورد خشونت علیه خبرنگاران در ولایت های کابل و شهر جلال‌آباد گزارش شده که به همین دلیل طالبان یک کمیته متشکل از 3 عضو که یکی از این اعضا معاون یک نهاد مدافع خبرنگاری هست می باشد، آقای مجددی. ایشان هم که قبلا و در زمان حکومت پیشین هم همین سمت رو داشتن با نشر یک بیانیه در صفحه فیسبوکش گفته که در نتیجه مذاکرات و گفتگوهایی که میان او و افراد طالبان در خصوص آزادی مطبوعات و رسانه‌ها شده پیشرفت‌های خوبی به دست آمده.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظاتتان بخیر و نیکی. تشکر میکنم از حضور گرمتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان تشکر میکنم از همکاران ما در بخش خبر. برنامه زنده باد زندگی آماده است که با هم بشنویم.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است.
آب در یک قدمی است.
زنده باد زندگی. زندگی
به نام خدا، او که همیشه و در همه جا در کنار ماست. درود به شما مردم عزیز، سلام به پدرها و مادرای مهربان، به فرزندان دوست داشتنی، به همه شنوندگان گرامی امروز برنامه زنده باد زندگی سلام. صبح همه بخیر. خدا کنه که دلایتان آرام باشه و منطقتان هم آرام باشه و خدا کنه که تن و بدنتان هم سالم باشه. حضور شما به ما دلگرمی میبخشه. دوستان عزیز، پیامهایتان بر برنامه خودتان روان بکنین و گفتنیهایتان به ما بگوین، چی درباره موضوع و چه هر گفتنی دیگه که دارین. بنده علی عطایی هستم، مجری این برنامه و نویسنده برنامه، و در کنار همکاران دیگر ما حدود 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. صدابردار خانم صالحه صالح‌نیا هستند، تهیه کننده خانم وحیده حسینیان، کارشناس برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید هستند، گزارشگر برنامه همکار ما در هرات خانم شایما وفا، و در کنار این بخشا نمایش زیر یک سقف داریم که همکاران بخش نمایشی ما یک داستانی را تمثیل کردن و به وقتش خدمت شما تقدیم خواهد شد. ماشاءالله که این بخشا و بخشایی که پیامک های شماست، صدای شماست و بخشای دیگه که تهیه کننده محترم در نظر گرفتن برای شما قابل استفاده باشه، مفید باشه و مورد توجهتان قرار بگیره. و اما 3826 در ایران در خدمت شماست برای که برای برنامه خودتان پیامک روان بکنین، و در افغانستان هم 0794-71-71-44، ایران 3826 و افغانستان 0794-71-71-44. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست. از سایت هم میتونین صدای ما رو بشنوین و اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونین داشته باشین روی گوشی هایتان، که از طریق این اپلیکیشن هم صدا و صحبت ما با کیفیت خوب به گوش شما عزیزان خواهد رسید. ایران صدا رو نصب بکنین روی گوشی هایتان و در هر جایی که فرصت باشه میتونین که رادیو دری رو بشنوین و در زمان پخش برنامه زنده با زندگی هم برنامه ما را. اما از دیروز ما موضوع درس و تجربه را در برنامه به بحث گرفتیم. ما با تجربه های خود زندگی میکنیم، یا ای که با تجربه های دیگران که از اون ما یاد میگیریم. همیتونست؟
همین بزرگان ما تجربیات زیادی از زندگی دارن.
باید تمام مصارف که انجام میدم روی برنامه ریزی باشه.
این تجربه را من پیدا کردم که در مقابل فامیل، در مقابل افراد جامعه، هر کدام ما و شما مسئول هستین.
همیشه سعی کردیم متوسط 50-50 باشه.
خب گفتین بعضی شما دوستان عزیز نظراتتون درباره تجربه، و این رو من خدمت شما عرض بکنم که در کتابایی که این لغت معنی کردن گفتن که تجربه به معنی آزمایش هست، به معنی امتحان هست، و اما آزمایش امتحان نیست که به ما درس هم میده. در هر تجربه واقعا درسی هست، و درسی که اگه او رو ما جدی بگیریم زندگی ما حتما بهتر خواهد بود. خب همه ما و شما تجربه بازار رفتن هم احتمال خیلی خیلی زیاد داریم. ما خود داریم، شما شنوندای عزیز دیگه نمیدونم که همه ایتان داشته باشین، شاید خیلی ایتان داشته باشین، ممکن است که یک تعدادی از شنوندا خردسال باشن و اونا هنوز خیلی با بازار سر و کار نداشته باشن. اما ما تجربه کردیم بعضی از فروشنده ها را، بعضی فروشنده های چالاک چلباز، و تجربه ای که هر بار با او فکر میکنیم جگر ما خون میشه، خونجگر میشیم. اما همین جگر خونی هم برای ما یک هشدار است، هشدار که هر وقت بازار میریم، از کجا و از چه کسایی و چطوری باید خرید بکنیم. البته این چالاکی و چلبازی همیشگی نمیتونه باشه و مردم نسبت به او فروشنده هایی که دربارش صحبت میکنه بی اعتماد میسازه. مردم بالاخره اونا رو میشناسن و دیگه از اونا هم چیزی نمیخرن. البته تجربه میگه که ما هم نباید همیشه در بازارا سرگردان باشیم و ایلو خرج بکنیم.
برای ازی که هم از نگاه اقتصادی برای اینا مفید تمام شن و هم به نوع جلو فقر اقتصادی خود خور در خانه بگیرم، اولا مصرف خور بفهمم. در یک خانه مثلا نیاز نیه، زمانی که یک بخاری استفاده میکنم بخاری برقی باز نیاز نیه، در کنار از او زغال بخرم خریداری کنم و کرسی مثلا سوا بندازم. و بر علاوه ازی زمانی که میرم یک شی خرید میکنم باید بفهمم در چی زمان چه چیزی خریداری کنم. ایده میبینی میرم یک مواد که آنقدر هم نیاز نیه بسیار زیاد خریداری میکنم و برای مواد دیگه پول ندارم در دست، و به این خاطره که از نگاه اقتصادی هم به نوعی میشه گفت فقر اقتصادی دارن، چون شیوه مصرف کردن از امو بودیجه که دارم ار بلد نیم. پس باید کلن تمام مصارف که انجام میدم روی برنامه ریزی باشه.
خرج و مصارف از روی برنامه ریزی باید باشه. نظر ای برادر عزیز که خب نظر قابل اعتنایی هم هست و عرض به خدمت شما که اگر نباشه خب کار ما خیلی به مشکل میخوره. خب روزایی رسپری میکنیم، هفته ها ماه ها و یکی دو سالی رسپری کردیم که مشکل اول دنیا مشکل بیماری کرونا هست. انشالله که از شما به دور باشه، از مردم منطقه تان به دور باشه و انشالله که مراعات بکنین شما.
من برای بابایم دعا میکنم که کرونا نگیره تو بیمارستان. دکتران دارم میکنم، در خانواده هم خیلی دعا میکنم.
نازی جعفری مسلک هستم. همه با هم برای شکست کرونا مکس میزنیم. زنده با زندگی.
خب خیلی خوب است، انشالله که دعای ای کودک نازنین و معصوم و شیرین زبان مورد قبول باشه. انشالله همگی ما، همگی شما و همه کسایی که برای سلامتی جامعه تلاش میکنن سالم باشیم و سالم باشن. اما این روزا که مریضی کرونا همه جا هست و الهی که از شما دور باشه، بعضی از مردم میگن که ما تجربه هایی را به دست آوردیم برای مبارزه با این بیماری. مثلا یکی میگه که هر روز چند بار آب نمک غرغره کن، بینی تا با آب نمک قسمی بشه که وقتی آب نمک از بینی بالا میکشی به دهانت بیه و بعدش هم اون بیرون بریز. یکی دیگه میگه که دم کرده همین گیاه آویشن برای سرفه و مشکلات تنفسی خیلی خوب است، از همین دم کرده استفاده بکنین. یکی دیگه میگه که بخور پولی یا جوش شیرین استفاده بکنین برای مشکل تنفسی خوب است. خب اینا تجربه هاییست که از بعضی از آدم ها میشنویم و در فضای مجازی هم دست به دست میشن. آیا به نظر شما میشه به همه این تجربه های ادعایی ما اعتماد بکنیم؟ موسیقی
ای خب واضح است، هر انسان باید در زندگی مراقب صحت خود باشه، مراقب شخصیت خود باشه.
در نبرد با کرونا ویروس همراه شما هستیم. بعضی پرسیده اند آیا ویروس روی پارچه و لباس قابل انتقال است؟ جواب این سوال این است که امکانش کم است. به طور کلی زمان زنده ماندن ویروس روی پارچه و لباس بسیار کوتاه و کوتاه‌تر از زمان زنده ماندن آن در هوا و ذرات ریز آب دهان و بینی است. به طور کلی این نوع ویروس بیشتر روی اجسام صاف و بدون سوراخ باقی می‌ماند.
گفته شد که یک چینی صحبت میکرد، چینی که فارسی صحبت میکنه و خب چینی ها دیگه نام خدا تجربهشان و تخصصشان در باره کرونا خیلی بیشتر از ما و شما هست. از همونجا شروع شد و کل دنیا رو گرفت. به هر حال این نظری بود که یک شاید یک متخصص چینی، یک دکتر چینی، یک صاحب نظر چینی، یک کرونا شناس چینی بر ما گفتن. انشالله که ما به هر حال از جاهای مختلف، از منابع مختلف اطلاعات دقیق به دست بیاریم و به مطالبی که بین مردم دست به دست میشه خیلی اعتماد نکنیم. اگر شاید هم خیلی از اونا یا بعضی از اونا درست باشن، اما خب باید از افرادی که صاحب نظر هستن، متخصص هستن، مطالعه دارن، نظر اونا رو هم بپرسیم. خب بازم از تجربه بگویم، یک ماجرا را خدمت شما میگم. به رفیقش گفت که من ازت گله دارم، من ازت خیلی گله دارم، من تاله خیلی از گفتنی های خود، خیلی از رازهای زندگی خود، خیلی از رازهای دل خود به تو گفتم، اما من یادم نمی که تو هم تاله یک دانه از همین رازهای زندگی تا حرفای دل تا به من گفته باشی. نگفتی. ای چه رقم رفاقت است؟ به من اعتماد نداری؟ رفیقش که گویا منتظر بود همی گله را بشنوه، گفت که ای چی گپ است لالا، ای چی گپ است، باش که اینم یاله من یکی از رازهای زندگی خود به تو بگویم، گوش کو که چی میگم. در آشپزخانه یا مطبخ خانه ما یک گنج پیدا شده، یک چند روز میشه یک گنج پیدا شده. من چند روز دیگه بخیر که وقت داشته باشم، بدون از اینکه کسی بفهمه، این گنج را میبرم مفروشم و هر چیزی که دلم خواست میرم میخرم. مگرم به تو گفتم اوش کنی که به کس دیگه نگویی، اوش کنی به کس دیگه نگویی، فهمیدی رفیق؟ رفیقشم گفت بله چطور نه. این حرف گفت و از رفیق خود با من خدایی کرد و رفت. روز بعد هر کسی اون نفرم میدید میگفت که شنیدم که در خانت گنج پیدا شده، در آشپزخانه خانت گنج پیدا شده. آه راست است همین گپ، یک ذره از همین گنجت هم خب به ما بده، از تو خود چیزی کم نمیشه. دو روز بعد که باز رفیق خود دید، برش گفت که حالا فهمیدی که من چرا رازای زندگی خود هیچ وقت به تو نمیگفتم. من یک خبر دروغ برات گفتم، تو یک خبر دروغ به کلی گفتی، کل جای پر کردی. کاش کم به تو نمیگفتم که به کس نگو. اینه بعضی ها این رقم هستن. یعنی یک تجربه، یک امتحان و یک درس برای زندگی ما شما.
بخوایم نخوایم هر انسان در روی زمین مسئولیت در قبال فرد دیگر داره. ما انسان ها در روی زمین اگر بی‌مسئولیت باشیم زندگی برای ما مشکل خواهد شد. و به عنوان یک فرد تحصیل کرده در طول دوران زندگی ای تجربه را ما پیدا کردم که در مقابل فامیل، در مقابل افراد جامعه، هر کدام ما و شما در برابر از اینا مسئول هستین. حالا چی در بخش هر بخش باشه، در بخش کمک مالی به اونا تا حد امکان مکه ظرفیت داشته باشم و همون قدر که توان داشته باشم با اونا همکاری میکنن در حد توان خود.
پدر به پسر خود میگه که بچه‌م فلان کار نکن دیگه، همین کار خوب نیست. یا برش میگه که جان پدر امرای فلان کس رابطه نداشته باش، آدم خوبی نیست. یا میگه که اوشت باشه که فلان جای نروی. یا برش میگه که تذکر میده، نصیحتش میکنه که متوجه باشی که فلان گپ نزنیم. جان پدر او کار، او نفر، او جای، او حرف برات خوب نیست، برات مشکل درست میکنه، گرفتارت میکنه، با زحمت میفتی. اما چی میشه آخرش؟ پسر چی میگه؟ پسر حرف دیگه ای میزنه. او میگه که من میخوایم که خودم تجربه کنم، خودم ببینم چی میشه، خودم. بله، پسر تجربه های پدر خود قبول نداره، شاید درباره تجربه های دیگه بزرگا هم همین نظر داشته باشه. خب اگه ما تجربه های گذشته را یا خودم انجام بدیم و قبول نداشته باشیم، همین تجربه را یا چند دیگران انجام دادن ما مورد تکرارش کنیم، اگه این تکرار صورت بگیره چطور خواهد شد به نظر شما؟
امین، بزرگان ما اونا تجربیات زیادی از زندگی دارن، ما میتونیم از تجربیات اونا استفاده کنیم. وقتی یک بزرگ به ما میگه ما همین تجربه داریم، شما همین کارا، شاید سهل‌انگاری کنیم و حرف از اونا رد کنیم، ولی در آخر ما به این پی میبریم که واقعا تجربیاتی که اونا گفتن از روی واقعیت بوده و همچین اتفاقی به اونا افتاده و اونا هم دارن راه درست رو به ما نشون میدن. پس باید از تجربیات دیگر رو استفاده کنیم. ما
خب از تجربه های زندگیتان بر ما بگوین تا ما بخوانیم برای شنوندای عزیز برنامه زنده با زندگی. اگر تجربه خوبی دارین به ما بگوین که تجربه های خوب زیاد شون، و اگر خدای نخواسته دور از جان کدام تجربه تلخی دارین او رو هم بگوین که شنوندای ما تکرارش نکنن. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک ماست. اما ساعت 10:31 است و ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز، کارشناس برنامه. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب دکتر مروارید.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، روز همه بخیر باشه.
ممنون. چند وقتی صدای شما رو نشنیدیم، خوب هستین جناب مروارید؟
الحمدلله، من کم صادر بودم، خواهش میکنم در خدمت شما
هستم. سلامت باشین، زنده باشین. خب بحث واگذار میکنیم به شما، موضوع ما تجربه است، ما یک نکاتی رو گفتیم، حالا در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، چون بحث تجربه هست و یکی از مهمترین در حقیقت منشأهای رشد و یادگیری رو شما مطرح کردین،
بله،
برمیگردیم من با یک سوال شروع میکنم از شنوندگان محترم.
بفرمایید.
که اگر فرصتی پیدا کنید و برگردید، اگر 70 سالتونه به 50 سالگی و 40 سالگی و 30 سالگی، اگر 20 سالتونه به 15 سالگی، یعنی فرصت برگشت داشته باشید،
بله،
با همین اطلاعات و با همین دانشی که تو این سنها به دست آوردیم، چه کارهایی رو انجام میدم دوباره؟
بله.
و چه کارهایی رو انجام چی؟ نمیدم.
بله.
بعدش پرهیز میکنم. هر پاسخ که شما بدید در دلش یک اتفاق افتاده. من در دوران زندگی خودم به چیزهایی دست پیدا کردم که اسمشو میذاریم تجربه.
بله.
به همین دلیله که منشأ تجربه هم میتونه دستیافته‌های مثبت دیگران باشه، هم میتونه اشتباهات چی؟ دیگران باشه.
بله.
که در حقیقت رشد در اشتباه رو تکرار نکردنه. من وقتی که خطا نمی کنم، چرا ما میگیم که یک مؤمن کیزه؟
بله.
یعنی اصطلاحا از یک سوراخ دوبار گردیده چی؟
نمیشه.
یا لقمان به پسرش یکی از نصیحت هایی که داره اشاره میکنه، میگه پسرم بزرگترین نفرین اینه که برای تو همه چیز رو تجربه کنی.
بله.
یعنی همه چیز رو تجربه کردن رو نفرین میدونه. چرا؟ چون ما عمرمون رو هدر میدیم.
بله.
پس لازم داریم که از در حقیقت عمر دیگران، دانش دیگران، دستیافته های دیگران چیکار کنیم؟
استفاده کنیم.
به قول یکی از بزرگان اشاره‌ای که داره، میگه که در جوانی یاد میگیریم و در پیری میفهمیم.
بله.
یعنی عملا بین یادگیری و فهم یک تفاوتی قائل میشه. وقتی که من چیزی رو یاد میگیرم، بعد به تجربه در میاد، از طریق تجربه در فهم من میشینه.
بله.
و میگه مثلا ما تو ضرب المثل های خودمانی خودمون هم داریم که میگیم طرف سرش به سنگ خورده.
بله.
دیگه حالا سنی ازش گذشته، پشت اینا همه چی خوابیده، پخته شدن خوابیده. و در حقیقت تجربه که حاصل یادگیری ما از دیگران هست. ادب از که آموختی؟ از
بیادبان.
بیادبان. خب که در جنبه منفی، در جنبه مثبت من الگوها و در حقیقت اسوه‌هایی رو برای خودم انتخاب میکنم، بر اساس اونا شروع کنم شروع کردن زندگی کردن.
بله.
باز به قول یکی از بزرگان اشاره داره، میگه که زندگی یک هنر نقاشیه. شما وقتی دنیا میای شروع میکنید نقاشی کردن زندگی خودتون. فقط سعی کنین که بدون پاک کردن باشه، کمتر پاکش کنید. یعنی از دیگران الگو بگیرید، نگاه بکنید که خودتون خطاتون چی بشه،
کمتر شه.
به همین دلیله که میگیم انسان عاقل از تجربه دیگران درس میگیره و انسان تجربه خودش درس میگیره و انسان باهوش از تجربه چی؟ دیگران. پس ما ببینیم در تمام این صحبتی که ما مطرح کردیم، میبینیم که تجربه یک معلم گرانقدره. همون مثل معروفی که میگن تجربه تنها معلمیه که اول امتحان میگیره بعد درس میگیره.
بعد درس میده. بله.
و بعد یک اتفاق دیگه میفته، معلمی که حق و تدریس خیلی گرونه.
بله. عمر ما
با این وضعیت ما باید حالا اگر با معلم های دیگه ما حق و تدریسی میدیم و مسائل مالی، ولی در اینجا نگاه میکنیم این عمرمون رو میذاریم.
بله.
و عمری که قابل بازگشتی
نیست.
پس توصیه اینه که من در همین فرصت باقی مانده از عمرم، حالا هر چقدر میخواد باشه دیگه، ما با این بیماری ها و با این وضعیتی که الان هست نمیتونیم بگیم که سالها عمر میکنیم. هر لحظه ممکنه که به قول معروف ناگهان بانگی برآمد، خواجه چی؟
خواجه مرد.
با همین فرصتی که داریم در هر چند سالگی که هستیم، سعی کنیم که چشمامونو باز کنیم، گوشهامونو شنوا کنیم و یاد بگیریم از تجربه دیگران، برای که بتونیم خودمون بهتر زندگی کنیم.
بله.
و بعد اگه تجارب خوبی داریم، این تجاربمونو حتما به دیگران چکار کنیم؟
انتقالش
منتقل بکنیم. حالا انشالله تو ایام هفته من بحث استفاده از تجربه رو در تربیت، در روابط همسری اینا باز میکنیم که با هم بیشتر به مسئله چکار کنیم، نگاه کنیم. من در خدمتتون هستم.
انشالله. خیلی سپاسگزاریم. انشالله روزهای آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم.
افتخار من شد. خواهش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
بیا با هم به سرزمین مرا وفا پرواز کنیم، با هم دیگر یک زندگی پر از صفا سای سخه دل
ساعت 10:38:30 است و از زنده با زندگی با شما صحبت میکنیم درباره تجربه. گفتن اگر شما تجربه عالی بسازید، دیگران درباره آن به یکدیگر خواهند گفت. گفتند که اگر روزی چشمایت را باز کردی و خودت را بین یک تنور دیدی، نترس. خوش بله، ادامه مطلبی بود که کوشش کن از تنور پخته بیرون بیایی. سوختن را هر کس یاد دارد. گفتند که هر تجربه جدیدی خودش یک نوع اکتشاف است. و گفتند که افرادی موفق میشن که از تجربه های دیگران استفاده کنن، نه این که آنها را تکرار کنن. هر کاری ارزش یک بار تجربه کردن داره. شاید این نظر بعضی را شما شنیده باشین، اما خب سوال پیش میاد که یعنی هر کاری؟ یعنی هر کاری را ما باید یک بار تجربه کنیم؟ خب اگر این رقم است، معنی استفاده از تجربه دیگران چی است؟ و اصلا بعضی تجربه ها فقط یک بار است و دومی نداره، نمیشه تکرارش بکنیم.
به نام خداوند بزرگ و توانا. همکاران گرامی، شنونده های ارجمند برنامه زنده‌باد زندگی، سلام، روز همگیتان بخیر. با توکل به خدا روزتان بخیر و به گفتگوی ما خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سمیه احمدی هستم، محصل پانزه حقوق و علوم سیاسی.
سلامت باشین و خیلی تشکر از شما بانو احمدی. در کنار اینکه شما محصل دانشگاه هستین، بفرمایید که مصروفیت دیگه هم دارین یا خیر؟
فعلا فعالیتی ندارم، ولی در برنامه‌ها و در سمینارها، مثلا در شبکه زنان افغان فعالیت میکنم، عضو هستم، و در بقیه سمینارها یا مثلا شبکه‌های نهادی که باشه اشتراک دارم.
پیش از اینکه مشغله درس و دانشگاه زیادتر بشه، هم جای مصروفیت داشتین کار میکردین؟
برنامه کارآموزی بود که دوره کارآموزی خودسپاری کردم و بعد از اون به مدتی در پانتون حریبه کارمند بودم.
خانم احمدی، آیا کار کرده یک روزی خود را گاهی مرور میکنین که چی تجاربی آموختین، چی کارهای امروز کردین؟ مثلا در پایان روز بشینین فکر بکنین برنامه برای فردا و فرداهای دیگر خود بریزین، روی از این مسئله تا به حال توجه کردین؟
من به این باور هستم، انسانی که در مدت یک روز چیزی نیاموزه و چیزی یاد نگیره، مطمئنا اون روز از او هدر شده. و اگر برنامه ما به خاطر یک روز خود نداشته باشیم، مطمئن هستم که در مدت چند وقت یا برای مثلا پلان‌های بقیه هم ما نمیتونیم برنامه ریزی داشته باشیم. وقتی که اول صبح ما بیدار میشیم، پیش از خود برنامه ریزی داریم که ما باید چیکار بکنیم، چه چیزهایی یاد میگیریم، و در آخر روز موقعی که استراحت میکنیم، پیش خود خود محک بزنیم کارهایی که کردیم، کجاها اشتراک کردیم و چه چیزهایی یاد گرفتیم. و به نظر من هر روز آدم باید چیز جدید یاد بگیره، وگرنه همون روز از او هدر میره.
بانو احمدی، جدا از این که ما چیزهایی میآموزیم، حالا در هر سمینار، محفل، مجلس شرکت میکنیم یا حتی درس مکتب یا دانشگاه، خب در کنار از او میتونیم که کارهایی هم بکنیم، فعالیتهایی هم داشته باشیم. مروری بر کار کرده چند ساعت قبل یا چند روز قبل ما چقدر میتونه ما را محکمتر بسازه نسبت به کارهای بعدی ما، و ما را متوجه بسازه که کجای کار ما اشتباه بود و کجای کار ما خوب بود که ما بیشتر روی از او کار بکنیم.
اگر ما به کارهای روز قبل خوب پی ببریم و ببینیم که کار کردی نداشته باشیم، باعث از این میشه که بگیم ما بیشتر تلاش بکنیم، و اگر کار کرده درست و مناسبتر داشته باشیم، یک انگیزه بیشتر به ما میده که ما بتونیم حداقل امور خود ادامه بدیم. به نظر من هر روز یک کار کرده و یک کاری یاد بگیریم خیلی عالیه.
هر روز یک نکته جدید و یک مطلب جدید یاد بگیریم. آخر صحبت ای خانم محترم بود که البته یک بخش دیگه از صحبتشون باقی است و در ادامه برنامه برای شما عزیزان پخش میکنیم. نوشتن که گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود. این روزها ما بیرون و دور از شما اوضاع افغانستان دنبال می کنیم، دور از پدرها و مادرهایی که برای فرزندان خود خوابهای طلایی دیدند، از دختران و پسران جوانی که فرداهای روشن می خواستند. امروز برای همه آن فرداهای روشن و رویاهای شیرین دعا می کنیم. تجربه نشان داده مردم اگر بخواهند سرنوشت خود خوب اگر بخواهند تجربه نشان داده مردم اگر بخواهند سرنوشت خود را خوب خواهند نوشت. مطلب خیلی خوبی بود از شنونده عزیز ما خانم نیازی از مشهد و گفتن که صبحتان بخیر و ایامتان بکام. تشکر از خانم نیازی عزیز که همیشه همراه برنامه زنده باد زندگی است. دعا میکنم امروز برای شما آرامش را به ارمغان آورد و صبح فردا زندگیتان را سرشار از عشق و شادی کند. روزتان خوش و پر از خاطره های بیاد ماندنی. این هم پیامی بود از دیگر شنونده ما منیجه خانم از مشهد. بله؟ بله. اشاره میکنم که از شهر مشهد. خیلی ممنون خواهر محترم. و اما پیام دیگه بخونم از دیگر شنوندهی که از مشهد با ما همراه هستند. خانم آلا یا آلا خانم که نوشتن روزتان بی‌نظیر، زندگیتان پر از موفقیت و شادی، پر از مهر و محبت، پر از خیر و برکت، پر از عشق و نیایش الهی، پر از لبخند و دلخوشی، یک شنبه‌تان پر از عطر خدا. خیلی دعای خوبی بود و ما هم برای شما خواهر محترم روز خوب و زندگی پر از خیر و برکت آرزو میکنیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
این که تاکید میکنیم روی یاد گرفتن، روی آموزش آلا فن و حرفه و مسائلی که در زندگی یک دختر خانم و یک بانوی جوان نیاز هست، تاکید دارین شما چقدر سعی و تلاش میکنین که بیاموزین و یاد بگیرین؟
صبح از خواب بیدار میشیم و به نیت ای که خواسته باشیم بریم پانتون، برنامه‌ریزی رو دارین. به فکر مون همین پانتون رفتن خود یک نوع برنامه‌ریزیه و موقعی که ما پانتون میریم به خاطر چی؟ بخاطر که چیز یاد بگیریم. یاد گرفتن باید حتما رو عملی هم بکنیم و مطمئنا یادم میگیریم. تا یه چیز یاد نگیریم مطمئنا نمیتونیم اون در عرصه عمل هم پیاده بکنیم.
و خانم احمدی، اساساً میگن آدم ها از همین کارکرد روزانه ایشان تجربه کسب میکنن، موافق هستن؟
دقیقاً. اگر ما تجربه داشته باشیم، مثلا دوره مثال زنده بودم، دوره کارآموزی که ما داشتیم، من اصلا از کار و اینا هیچ سر در نمی آوردم. دوره کارآموزی باعث شد ما یک تجربه داشته باشیم، تجربه بگیریم تا در آینده وقتی کارمند میشیم همون تجربه هایی که داریم استفاده کنیم.
بدون شک انسان ها در جریان زندگی تجارب تلخ و ناگواری هم میتونن داشته باشن و میاندوزن، که البته آدم ها بیشتر از اینها از این نوع تجارب درس میآموزن. نظر شما در این باره چی هست؟
نمیشه دائما همیشه تجربه خوش را تجربه کنه. مطمئنا هر انسانی در زندگی خود تجربه تلخ داره و هم تجربه های شیرین داره. انسان موفق کسی که با تجربه های تلخ هم مبارزه کنه و باز هم اونا رو پشت سر بگذاره و به حیث یک موانع اونا رو رد کنه و به پیشرفت خود خفه کنه. یعنی اگر یک تجربه تلخی هم به او برمیخوره، بیشتر به فکر جنبه های مثبتی باشه. شاید این درسی بوده یا پندی بوده یا کاری بوده که من نتونستم انجام بدم، باعث پیشرفت از او بشه.
سلامت باشین، سپاسگزارم. موفقیت های زیاد را شاید باشین در زندگیتان و روزگارتان.
تشکر، زنده باشین. شما همچنین موفق باشین و در آخر یک گفتنی که من به خانم ها دارم، هیچ وقت در مقابل شکست کوتاه نیایین. وقتی به یک چیزی برمیخورین که شاید ناراحت کننده باشه، ولی باز هم من به خانم های افغانستان باور دارم که میتونن همو مانع کنار بگذارن و به موفقیت و تلاش و پشتکار بیشتر به هدفی که دارن برسن. و به امید روزی که تمام خانم ها رو ببینم که سر پای خود ایستادن و مطمئنا هستن و به آرزویی که دارن برسن. تشکر از شما.
سلام عزیزان، زنده باد زندگی، صبحتان بخیر باشه. امید که لباس عافیت بتن داشته و از گزند حوادث روزگار در امان باشید. حسین جعفری هست کابل. خیلی ممنون حسین جان جعفری و انشالله که در کابل که دیگه روزا مرکز اتفاقای عجیب غریب در افغانستان هست، شما از اتفاقات، از خطرات، از نامنیا اگر احتمالاً هست و دور باشین، سلامت باشین و ممنون از که همراه زنده با زندگی هستین.
چقدر خوب شد نه بخیر، از این دوای خوشخویی ده ما بین غذایش مندازم دیگه. بعد از این زایر جان خوشخوی خوشخوی میشه بخیر دیگه، نه جنگ، نه داوای، نه قاره، جنگ و داوا پر دیگه، نامهربانی پر دیگه. هر وقتم که از خانه برایم با لبخند میبرایم، هر وقتم که به خانه بیایه حتما با لبخند میایه دیگه. دیگه چی میخوایی سمانه جان؟ خوشی زده زیر دلت، کاش که زودتر میرفتم از این دوا میگرفتم، بعد چقدر بیعقل بودم. حالا من چون که چند قاشق پرتوم از این، میگم هر چی زیادتر پرتوم خب خوشخویتر و میربانتر میشه. بعد از این برای پیشانی ترشش دلم چقدر تنگ خواد شد. وای حالا چطور شبه؟ حالا اولش هست یک کم کم تر میپرتم، آخه من طاقت اوقع مهربانی رو ندارم، کم کم باز بخیر دوزش بالا میبرم.
ظاهر تو خوب هستی؟
چطور؟
آخه مثل هر روز نیستی، هر روز کتت گپ داده نمیشد.
یه نامت می یک روز خنده کنیم بیادر.
بخشش باشه، به نظر من این حالت نرمال نیست، طبیعی نیست.
نه نرمال نیست، طبیعی نیست، من مثل هر روز هستم صابر جان. گپ جور نکو بیادر.
میگم حالا نوش جانت بخیرم که یک چیز زدی.
اعلانی خوب شد صابر جان. راستی کارهای خود کردم، اگر دوستی ناتمام داری بیتی من کارهایش انجام بیتیم بیتی.
من نظر من که خوشید از کدام طرف دیگه تلو کردم.
صابر جان اعلانی خودت بگو، من گپ جور میکنم یا تو
چی بگویم؟ بله
دره بدره هوای پغمان بدره.
ظاهر جان بلکل عوض شده دیگه، او ظاهر سابق و بدخوی نیستی.
چطور؟
مرد سابق یادت نیست که کتت گپ زده نمیشد؟
من خوب امو آدم سابق هستم، خانومم نمیره میگه. البته گپای میزنه که من زیاد قبول ندارم.
مثلا چی گپایی؟
میگم تو رو من خوشخوی ساختیم، من هم در خنده تیر میکنم دیگه.
البته زن